بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به مرحله چهارم از کتاب بدایت الحکمه در مورد مواد ثلاث رسیدیم. توضیحات اولیه‌ای رو خدمت دوستان و سروران خودم عرض کردم. در تکمیل توضیحات مطالب رو بیان میکنم، بعدش وارد متن میشیم. عرض کردم که در بحث مواد ثلاث ما دو تا گفتگو خواهیم داشت. یکی بحث تعریف اونها، یکم بحث انحصار مواد در ثلاث، در ثلاثه وجوب، امکان و امتناع. همونطوری که خدمت عرض کردم، ما تعبیر مواد رو در فیزیک داریم، در فلسفه داریم، در منطق داریم. آنچه اینجا منظور از مواد هستش مطلبی هستش، گاهی اوقات مطلبی هستش به نسبت میان موضوع محمول در قضیه و یا در نفس الامر، بسته به اینکه بحث در منطق مطرح بشه و یا در فلسفه مطرح بشه. منظور از مواد این هستش. پس اینا داشته باشید که شما هنگامی که یک قضیه رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدید و مثلا میفرمایید الف ب است، در منطق به این قضیه یک قضیه مطلقه میگن، یعنی به نسبت میان ب با الف چه نسبتی دارن؟ چون در این قضیه بیان نشده بهش میگن این قضیه مطلقه. اما یک موقع هست که شما میگید که الف بی است به ضروره، الف بی است بل امکان، الف بی است بی نیست، یا بی است بل امتنا مثلا، یا بی نیست بل امتنا. در اون صورت قضیه شما میشه یک قضیه موجهه. عرض کردم خدمتون که قضایای موجهه هم در حلیات بسیط قابل طرحن، هم در حلیات مرکبه. جهتهایی هم که در منطق مطرح میشه به سه جهت متعقف نیست، یعنی از دل این سه جهت جهات دیگه ای رو هم هی به دست میارن که شاخه های همین ها میشن. ما با توجه به این که یعنی حلیات مرکب مثل این که مثلا شما بگید انسان کاتب است، خب این چه نوع نسبتی با هم داره؟ یا انسان ناطق است، میگید انسان ناطق است به ضروره، انسان کاتب است مثلا بل امکان. اما در حلیات بسیطه مثل این که بگید انسان موجود است، یعنی دارید موجود رو با انسان، نسبت موجود رو با انسان میسنجید، چه وقت گفته میشه که اصلا بل امکان. یا مثلا بگید واجب الوجود، معذرت میخوام، موجود است به ضروره یا بل وجوب. کلمه بل وجوب میارم، این ضرورت اینجا بیارم، منظور ضرورت و وجوبه، ولی خب چون هنوز توضیح ندادم اصلاح میکنم، کلمه بل وجوب میارم یعنی به ضروره. این تو فضای منطقه. یعنی پس ببینید هنگامی که قضایا رو مورد تحلیل بررسی قرار میدین و نسبت محمول رو با موضوع میبینین، شما گاهی اوقات با یه قضیه سه جزئی مواجه هستید، موضوع الف به اس، موضوع محمول، نسبت حکمیه. گاهی اوقات هستش شما یک جزء چهارم که اصلا وقت بهش میگن قضیه مطلقه، گاهی اوقات یک جزء چهارم خواهید داشت، موضوع محمول، نسبت حکمیه و جهت. وقت میگن قضیه شما موجه شده. بعد این جهت هم در بحث حلیات بسیطه میتونه طرح بشه، هم در حلیات مرکبه میشه طرحش کرد. اما نکته چیست اینه که ما در فلسفه چون بحث از وجود و احوال وجود داریم، بحث از جهات میکنیم در حلیات بسیطه. چون بحث از وجود و احوال وجود میخوایم، ما تو کار به کاتبیت و چه بوده بقال بودن و این چیزا نداریم که. با ذهن من بیاید جلو. تو این فضا حلیات بسیط‌تر رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که دارای یک جزء چهارم هست به نام وجود یا امکان یا امتناع. و چون در فضای منطق این بحث مطرح میشه، بحث جهت رو برش اطلاق میکنن. اما این بحث وقتی در فضای فلسفه مطرح میشه و میخوایم این قضیه رو در مطابق خارجی مورد بررسی قرار بدیم، یعنی از حیث محکیش مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی نفس الامر، میگیم که محمول ما در مقایسه با موضوع یا موضوع ما در مقایسه با محمولش در نفس الامر چه وضعیتی دارد؟ آیا این محمول برای این موضوع در نفس الامر ضروری الوجود است؟ ممکن الوجود است؟ یا ممتنع الوجود است؟ در نفس الامر واقعیت در محکی خارجی. ما در این فصل میخواییم از این صحبت کنیم. اینا رو گفتم که بگم ما در این فصل میخواییم صحبت از این بکنیم که محمولهای فلسفی نسبت به موضوعاتشان چه نسبت و کیفیتی در نفس الامر دارند. حرف از این بزن. خب برای اینکه ما اینو روشن کنیم که چه نسبت و کیفیتی در نفس الامر دارن، اول باید انواع نسبت ها و کیفیت ها رو بفهمیم. نسبت وجوب، امکان، امتناع. به خاطر همین بحث از این خواهیم داشت که در واقع هر مفهومی نکنید موضوعات میشه یک سری مفاهیم دیگه، هر مفهوم در مقایسه با وجود، چون ما بحث از چی میکنیم تو فلسفه؟ از وجود و احوال وجود. هر مفهوم در مقایسه با وجود چه نسبتی دارد؟ هر مفهوم، خب عرض کردم در گذشته میگفتن هر ماهیتی در مقایسه با وجود چه نسبتی داره. بعد میگفتن وجوب، امکان، امتناع. بعد مثلا میگفتن بعض از ماهیت ها در مقایسه با وجود نسبت وجوبی دارند. گفتم کدوم؟ گفتم باری‌تعالی. گفتم باری‌تعالی که ماهیت نداره. به خاطر همین یا مثلا میگفتن که برخی از در واقع ماهیت های مثلا ممتنع رو میگفتن شریک الباری. بعد میگفتن چه شریک الباری؟ مفاهیم ماهیت های ممتنع که یعنی حقایق ممتنع که ماهیت ندارن. به خاطر همین اومدن تعبیر عوض شدن که این مفهوم رو به کار بردن. یک. دو، مفهوم رو هم که به کار بردن به ما و مفهوم محل بحثشو نه. وقتی میگفتن هر مفهومی را در مقایسه با وجود و عدم، حالا کلمه عدم میاریم، خب منظور ما تو فلسفه وجوده دیگه، عدم تو فعلیه، چه نسبتی دارن؟ مفهوم ما مفهوم منظورش نبود، مفهوم به ما و محکیش، محکیش در نفس الامر. پس مفهوم هم که اینجا منظوره دو تا معنا ازش میاد، به ما هو مفهوم که این منظور نیست، به ما هو مح به ما هو حاکن عن محکیهی، این منظور پس بله منظور خارج، یعنی منظور به حساب مساق خارج در ظرف خارج و نفس الام چه نسبتی داره. خب این که برمیگه راست نفس الامر. ببینید ما که بعدا مثلا عدم هم نفس الامر، یعنی بنابر نظر برخی از بزرگان مثلا عدم هم نفس الامر درست میکنه. حالا بعضی ها قائل نیستن، حالا از
خواهم بگم این دیگه برمیگرد به فضای نفس الامر. ممکنه شما بگید که هر مفهوم یک نفس الامری داره، بنابراین همه مفاهیم هم میتونن در واقع این بحث درمارشون مطرح بشن. به هر شکل حرف هم اینه که ذهن رو داریم جهت میدیم که ببینیم اصلا بحث در مورد چی هست. ما در این مرحله بحث از این میکنیم که محمول های فلسفی که همون وجود هستش، وجود موجودیت یا عدم الوجود، در نسبت با موضوعاتشان چه نسبت و کیفیتی دارن؟ یعنی آیا برای وجود داشتن برای این موضوعات وجوبیست، ضرورت الوجود است، یا امتناعی است یعنی ضرورت العدم است، یا امکانی است یعنی نظرت وجود نظرت. که حالا اجازه من مطلب رو تمام بکنم، یه خود تعامل داشته باشید چون مثلا از دستمون در بره نشه جمعش بکنیم، حالا اینو گفتگو میکنیم. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم این هستش، این بحثی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنن، وقتی به عنوان مرحله 4 رو مراجعه میکنیم میگیم بحثی ازش دقیقاً در مورد انقسام وجود به واجب و ممکنه و بحث از ممتنع، بحثی طبیعی و توفیلی هستش، از این عبارت مرحله میفهمیم که ایشون در ادامه بحث های تقسیمی وجود داره مطالب رو بیان میکنه. خاطر مبارکتون باشه گفتیم که محمولات وجود دو جورن، یا برابر با وجودن یا بفرمایید اخص از وجود هستند، که حالا اینو داخل نهایه توضیحات مفصل دادن که مع مقابلهی میگیم وجود یا علت است یا معلول، جمع علت معلول میشه کل دایره وجود، وجود یا بالفعل است یا بالقوه، جمع بالفعل و بالقوه ها میشه کل وجود ها. متوجه این اصلا به این میگن که محمول های تقسیمی وجود، یا خارجی است یا ذهنی، یعنی محمول تقسیمی هستش. اینا میگه الوجود و اما ذهنی یا اما خارج، الوجود و اما مثلا فی نفسه و اما فی غیره، محمولش تقسیمیه، دو قسمی هستش اینها. خب در اینو البته توضیح اینو در مقدمه نهایی بیشتر خواهید داد. در مقابل اینکه چی؟ در مقابل اینکه مثلا بگی الوجودو، مثلا بگی الوجودو واحدون بالوحدت المطلقه، یاد نکنید این محمول شماست، تقسیمی نیست. اما در پایینی میگه الوجودو اما ذهنیان اما او خارجیان، محمولش تقسیمیه، دو بخشش میکنه، یا بالفعل او بالقوه، مثلا اینجوری. حالا اینو در نهایت بیشتر گفت مرحوم علامه با این تیتری که اینجا آوردن نشون میدن که اینو در ادامه مباحث تقسیمی وجود دارن میگن، یعنی میخواد بگه این وجودش تقسیم شه، یعنی مقصد ما باید وجود باشه نه مفهوم. اما وقتی وارد بحث میشیم میبینیم که نه، مباحثش که ارائه میده به بیان حکم و قبل داره بحث میبره جلو، یعنی ماهیت رو انگار داره میبره جلو. حالا ماهیت رو با تجربه اشکالی که در مورد واجب الوجود یا ممتنعات هستش وجود داره تبدیل میکنه به مفهوم، از کلمه مفهوم استفاده میکنه، ولی در تیتر عنوان تقسیمی به کار میبره و بعد میگه بحث از عدم، بحث این اصلا توفیلی هستش. یک نکته است، نمیدونم بهش منتقل میشید یا نه، میخوام بدونید که اینجا یک تفاوت هست، یک استرابی وجود داره، یعنی تیتر به گونه‌ای که انگار من در راستای بحث‌های تقسیمی وجود که الوجود اما ذهنی او خارجی، الوجود اما فی نفسه او فی غیره، حالا میخواد الوجود اما واجبان او ممکن، تیتر اینجوریه در فضای تقسیم، در ادامه میگه الوجود اما علتان او معلول، الوجود اما بالفعل او بالقوه، الوجود اما واحدان او کثیر، فضا تقسیمیه، فضا اینو نشون میده. وقتی وارد بحث میشیم شما میبینید نخیر در بحث که میشیم ماهیت رو یا پرپرش مفهوم رو داره مقسم قرار میده نه وجود رو. زمینی که عرض کردم که اگر وجود قرار بدیم تقسیم ها باید ثنایی بشه، در حالی که این ستایی هستش. این نکات هم وجود داره، در جسنگر از عرض کردم خدمت. خب میدونم بعد اینجا جوری بیان کرده که انگار بحثی که اینجا ما داریم در مورد مواد ثلاث در ادامه تقسیمات وجوده. آره ولی وقتی وارد متن میشی، آره ولی وقتی وارد متن میشی اینجوری نیست. حرف از مفهوم و ماهیت داره زده میشه. حرف اینه تیتر با متن نمیخونه. در وارد متن که میشه مثل سایر حکمای مشا داره مثلا سیر میکنه. این نکته رو میخوام بهتون منتقل بکنم. حالا یک نکته خارج اصلی بود. برگردیم به نکاتمون. ببینید نسبت میان موضوع و محمول در هر قضیه رو هنگامی که در فضای قضیه بررسی میکنیم بهش میگن جهت، هنگامی که در فضای نفس الان بحث میکنیم بهش میگن مواد، یا مثلا عناصر هم در این زمینه گفته میشه. این نکته اول که باید عرض کنم. اما در مورد این که ما چند نوع مواد داریم، برای علامه طباطبایی میفرمان که ما سه نوع مواد داریم. چون مواد از اون مواد دار نیست، این موقع اشتباه نشه. من اینجا میگم ضبط میشه بدونن ما مواد فروش نیستیم. بله. حالا عرض اینه، مرحوم علامه طباطبایی در گام اول انحصارش رو بیان میکنه و در گام دوم بحث تعریف و در واقع تبیینش رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن. ایشون میفرمان که ببینید هر مفهومی رو وقتی با وجود و عدم، با وجود گام اول رو با وجود میریم جلو، هر مفهومی رو با وجود وقتی مقایسه میکنیم، هر مفهومی رو وقتی با وجود مقایسه میکنیم، از حیث ضرورت داشتن یا نداشتن اقسامی پیدا میکند. چند تا بیان برای اثبات انحصار وجود داره. یکی این که مفهوم رو داشته باشیم و بفرمایید بس عدم، وجود و ضرورت. ببینید چهار تا مفهوم داریم، چهار تا عنصر داریم. یکی مفهوم، یکی وجود، یکی عدم، یکی حیث ضرورت. مرحوم علامه میگه که وقتی شما این چهار تا در واقع عنصر رو داشته باشید، هر مفهومی رو در مقایسه با وجود و یا عدم از حیث ضرورت داشتن یا نداشتن وقتی مقایسه میکنیم، چند حالت پیدا می کنند. یا ضرورت وجود دارد، یا ضرورت عدم دارد، یا نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، و یا هم ضرورت از حیث محکی ها، اون مفهوم از حیث محکی خارجیش در متن خارج نفس الامرش هم ضرورت وجود دارد هم ضرورت عدم دارد. عرضم کردم خدمتون که ما در فلسفه از حلیات بسیطه گفتگو خواهیم کرد، کاری به حلیات مرکبه نداریم، بس از وجود و احوال وجوده. بیشون فرمان که اگر که یک مفهومی رو با وجود وقتی مقایسه کنیم، اگر ضرورت وجود داشته باشن بهش میگیم وجوب و واجب، کیفیتش میگیم کیفیت وجوبیه، خودش میگیم واجبه. اگر با عدم مقایسه شد و ضرورت عدم داشته باشد بهش میگیم امتناع، و یعنی به کیفیتش، و به خودش میگیم ممتنع. وقتی که نه، اون مفهوم در مقایسه با وجود عدم نه ضرورت وجود داشته باشن نه ضرورت عدم داشته باشن بهش میگیم امکان، و به کیفیتش، و به خودش میگیم ممکن. یک فرض چهارم پیش میاد که وقتی که مفهومی رو از اون جهتی حکایت از یک حقیقتی در نفسانه خارج میکند با وجود عدم مقایسه میکنیم، هم ضرورت وجود داشته باشه هم ضرورت عدم، چون چیزی قابل تفسیر نیست. چارچوب متناقضه اینه، یه چیزی در آن واحد نمیتونه هم وجود داشته باشه هم عدم داشته باشه. به خاطر همین این فرض اساسا محاله، حالا محاله و صحیح نیستش و اساسا ما نمیتونیم اینو به عنوان یک فرض واقعی و نفس الامری بپذیریم. نفس الامر ندارد چنین چنین کیفیتی، چنین کیفیتی نفس الامر ندارد. بله دیگه، یعنی میخوای بگید که یک مفهومی هم وجود داشت هم عدم. شما یه اشکال میتونید بکنید که خب اگر اینجا اجتماع نقیضین پیش میاد، خب بالای ارتفاع نقیضین پیش میاد، این با هم تفاوتی ندارن. خب اینو فیلسوفان
دو تا ضرورت زیدان
چی رو
میگه؟ نه ضرورت این، نه ضرورت اون، پس زیدان هم.
خب حالا کاری بهش ندارم، میخوام یه نکته بگم. شما میخوای بگید نه وجود دارد نه وجود ندارد. خب این همون پاسخ هاست. اینو تو نهایه مرحوم علامه طباطبایی در مرحله پنجم کتاب نهایه مفصل بحث میکنن که این مورد اساسا جز موارد اجتماع نقیضین میشود یا نه، ارتفاع نقیضین میشود یا نه، یا اگر ارتفاع نقیضین میشود جز ارتفاع نقیضین محال هست یا محال نیست. اینو گفتگو میکنن، خیلی بحث هم شده، بحث خیلی مشکلی هم هست و سعی میکنه مرحوم علامه ببره به همین سمت که اصلا اینها اصلا اینجا اساسا ارتفاع نقیضین رخ نداده. یک بیان مفصل داره، 4 تا پاسخ میده مرحوم علامه در محل پنجم کتاب نهایت الحکمه که اونجا پاسخش میگه. اگه اینجا حرفشو بزنی شاید اونجا کلاس نمیای. آره، ما هم به خاطر همین که نونمون آجر نشه حرف ازش نمیزنیم، میگیم اونجا، میگیم اونجا سیعتی. وقتی هم که رسیدیم اونجا چی میگیم؟ مزا. آره میگیم مزا، چون برگردی دوباره اونجا خوب بخونی. حالا به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی میخوان بس انحصار مواد رو در مواد ثلاثه، مواد ثلاثه یعنی نسبت، تأکید میکنم به نسبت میان محمول و موضوع، ما بهش میگیم مواد، ماده قضیه. در فضای منطق بهش میگیم جهت. میخوایم بگیم که جهات در نفس العام یا که به تعبیری بهش مواد گفته میشه چند تاست، که با این بیان انحصارش در ستا رو ثابت میکنیم که مرحوم علامه از همچین بیانی واسه اثبات در واقع انحصارش در این ستا استفاده کرده. و بعد از این مرحوم علامه طباطبایی بحث می‌کنن در مورد تعریف اینها، که خب تعریف وجوب امکان امتناع چی هستش. در مورد تعریفشون چند تا نکته بیان میکنه. میگه اولا ببینید اینها، این مفاهیم ثلاثه وجوب امکان و امتناع بینة المعانی هستن. چرا بینة المعانی هستن؟ چون بسیط هستن. چرا بسیط هستن؟ چون عام هستن، جز مفاهیم عامه محسوم میشن. به این توضیح ایشون میفرمان که بنابراین این مفاهیم ثلاثه اساسا تعریف پذیر نیستن و تعریف ها همان گونه خودتون مستحضر هستید، و تعریف ها یا تعریف لفظی هن یا شرح اسمی هن یا حقیقی هن. فرق شرح اسمی و حقیقی چیه؟ بله، قبل از هل هو، درسته؟ و بعد هل هو، قبل الوجود بعد الوجود، درسته؟ ایشون میفرماید با این توضیحاتی که یعنی ماهیت شرح اسم و حقیقت، تعریف حقیقی یه چیزه، فقط یه چیزی ما بعد از این که ثابت میکنیم اون تحقق خارجی داره، حالا میگیم ماهو و یه بار هنوز ثابت نشده که وجود دارد یا نداره، میگیم ماهو و بخواد این شرط. گاهی اوقات در کلمات گذشتگان به تعریف شرح لفظی شرح اسمی هم گفته شده، قبلا من اینو تذکر دادم بهتون، اینا نباید خلط بشه. خود از جمله مرحوم علامه در همون فصل اول، مرحله اول کتاب بدایت الحکمه تعبیر میخوام بیارم، میخوام بگم که شرح لفظی تعبیر میارم به شرح الاسمی، که اونجا شرح الاسمی در اونجا معنی شرح لفظیه. حرفم چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی در مورد این مواد ثلاث میفهمه اینا بینت المعانی هستن، یعنی بدیهی المعنا هستن. چرا؟ چون مفاهیم بسیطن. چرا مفاهیم بسیطن؟ چون عامه. چون هیچ مفهومی رو شما نمیتونید پیدا بکنید مگر اینکه یکی از اینها رو، یکی از اینها هست. هیچ مفهومی پیدا نمیتونید بکنید مگر اینکه مصداق این هست. خب شما انشالله در کتاب نهایت الحکمه بحث مقدمه و مدخلش یه گفتگوهایی رو خواهید داشت در مورد وجود، که وجود مثلا علم فلسفه، مثلا علم عام هستش. چرا علم عام هستش؟ توضیحاتی میده که مفهوم وجود مفهوم عام هستش، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مصداق وجوده، بنابراین مفهوم وجود مفهوم عام هستش. چون مفهوم عام هستش بنابراین چیزی بالاتر از اون نیست که با اون بخوای تعریفش کنید. این همین رو اینجا داریم تطبیق میکنیم انشالله. البته سر جای خودش اونو خوندید برمیگردید اینو بهتر میفهمید که چی؟ که وقتی یک مفهوم عام بود، بالاتر از اون مفهومی نبود برای تعریف، چه شرال اسم باشه چه حقیقی باشه، خودتون مستحضرید، تعریف یک روحی برش حاکمه که میگیم یک جزء عام باید باشه و یک جزء مساوی اون بشه، درسته؟ که وقت این وقت در فضای ماهیت میره، تعبیر میاریم به چی؟ جنس و فصل. آخر در فضای وجودی بیاد طبعا مثلا معنای عام و مساوی میاریم، این را داریم؟ مفهومی که برای تعریف بیاریم. چون میدونید که برای تعریف چند حالت وجود داره دیگه، برای اینکه یک مفهومی رو تعریف بکنید، برای تعریف کردن مستحضرید. تعریف چه رخ میده؟ یک زمانی که مفهومی مجمل باشه، این تعریف این موقع رخ میده. خب دیگه مجهول نوع اجمال داره دیگه. حالا مجهول مطلق که نیست، اصلا مجهول مطلق اصلا نداریم، پس اجمالا یک فهمی ازش داریم. حالا همون مفهوم مجمل رو وقتی میخواییم تفصیل بدیم، میگیم اصطلاحاً چیکارش کردیم؟ تعریفش کردیم. برای تعریف کردن ما باید اقلش دو جز بیاریم تا بتونیم اون رو تبیین بکنیم، تعریف بکنیم. اینها تفصیل به اینه که دو جز باشن. این دو جز میخوام این رو همیشه تو ذهنتون باشه، یا من ها؟ اینجوری باید باشه فهم کنم دیگه، مساوی باشه نسبت اون دو تا جز. اخص باشه مثلا اون دو تا جز با هم دیگه، که میخواد حالا اون رو تعریف کنیم. میخوایم بیاریم اینجا، میخوایم بحث اهم بیاریم در مقام طرحه در مقام... آره یعنی سودا این فرض ها قابل فرضه، بعدش میخوام بگم مثلا این نمیشه اینا از سر جای خودش باید بحث بشه. من فقط استارتش میذارم، شما بعد خودتون رو یه پروژه تعریف کنید که میخوام در واقع ما بعد یه بحث فلسفه منطقیه، یعنی میخوایم به شما بگیم که تعریف یک جزء عام جزء مساوی داره، بعد همین رو تو منطق به این نبردن، فلان جا به این نبردن، یعنی خودتون باید پروژه روش تعریف کنید. یا اینکه بفرمایید چی بشه، مثلا اعم اخص بشه، یا اینکه مثلا بیاریم چی از تو فروض دیگه هم هست اعم مساوی باشه، که حالا مثلا ما میخواییم این باید باشه، این رخ بده تا یه تعریف رخ بده. حالا یه همین حرفا رو زدیم که بگیم یاد یک جزء اعمی میخواد باید باشه این مثلا. حتی ما در مورد این مفاهیم ثلاث وجوب امکان و امتناع این هستش، اینا جزء معانی مفاهیم عامه هستن. مفاهیم عامه مفاهیمی هستن که شما هیچ مفهومی نیست مگر اینکه مصداق این مفاهیم هست. یعنی عام‌تر از این مفاهیم مفهومی نیست تا اون را اعم قرار بدیم الا وجود. بله الا وجود، که در مورد این برخی معتقد شدن که نه خیر، از میان همه اینها ما فقط باید بگیم وجوب بینت المعناست. چرا وجوب مسابقه با وجود است؟ این حرف رو برخی ها زدن، همین گفتم اون دوتای دیگه برمیگردن به وجوب، اما خود وجوب دیگه نمیتونی تعریفش کنی. به هر شکل حرف همین هستش. میگن که چون این مفاهیم مفاهیم عامه هستن و بالاتر از این مفاهیم معنایی مفهومی وجود ندارد که به عنوان جزء عام قرار بگیره و یک جزء کنار اون و سبب تعریف بشود، یک جزء مساوی کنار اون قرار بگیره و سبب تعریف شود، بنابراین این مفاهیم مفاهیمی دو جزئی نیست، پس بسیط هستن و چون بسیط هستن بیان تر معنی هست. البته توضیحات دیگه هم دادن واسه این که چرا مثلا بیانت یک معنا و مفهوم بیان میشه، بدیهی میشه، ولی یک از بیان ها این هستش که پس اینها چون مفاهیم عامه هستن. یعنی چی مفهوم؟ و نکنی من قشنگ همون نکته رو که شما باید باش درگیر بشید هی تکرار میکنم، شما باید خودتو همونجا بگید چی شد چی شد. اینها مفاهیمی عامه هستن، یعنی هیچ مفهومی از مفاهیم در ذهنتان از اون جهت حکایت از خارج میکنن نیست، مگر اینکه مصداق یا وجوبه یا امکانه یا امتناعه. خب یکی از این ستاست. نه اون اشکال این نیست، اون اشکالی بعد شما بگید این نیست. آره اونی که من به ذهنم از که میتونه خراب کنه این نیست. اینها چون مفاهیم عامه هستن و بالاتر از این مفاهیم مفهومی نیست و هر هیچ مفهومی پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه مصداق یکی از این ستا می‌شود، پس برای تعریف امکان بیان جزء عام جزء مساوی وجود برایشان وجود ندارد، پس دو جزئی نیستند، بسیط هستند، پس بینت المعنا هستند. خب ولی شما البته میتونید یه اشکالاتی بکنید که بگید اینها مفاهیم عامه هستن مصداقاً نه مفهومن.
مفاهیم عامه مصداقاً؟
آره، یعنی اینها جز مفاهیمی هستن که هیچ مصداقی پیدا نمی کنید مگر این که یا اینه یا اونه یا اونه. اما از جهت مفهومی، آخه جهت مفهومی چجوری میگید که جز مفاهیم عامه؟ اساساً ما هیچ مفهومی از جهت مفهومی عام نیست، هر مفهومی دریچه‌ای به یک واقعیت در خارج است، نه بیشتر. مثلا سبزی خواست سبز حیث سبزیشو نشون میده، این شکله، حالا من نمیدونم چی باید بگیم، شکل مثلا شکلشو نشون نمیده، یا مثلا فرض بکنید که ریشهشو نمیخواد نشون بده، فقط حیث سبز بودنش رو بیان میکنه، اندازهشو نمیگه. یا مثلا مفهوم علیت فقط علیت رو بیان میکنه، بساطت رو توضیح نمیده، فعلیت رو توضیح نمیده، فقط اینو. هر مفهومی دریچه به خارج است، حتی وجود وجود هم فقط وجود و هستیشو نشون میده، چیستش که نشون نمیده، سایر خصوصیاتش نشون نمیده. عبارتی همه مفاهیم دریچه به خارج هم. اگه با این نگاه رفتید جلو دیگه این جزء مفاهیم عامه بودن زیر سوال میره. خب این همینو مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه و مدخل نهایی هم میارن که میخوان ثابت کنن چرا فلسفه اشرف علوم هستش، به خاطر موضوعش. چرا موضوعش؟ چون موضوعش جز مفاهیم عامه است، بالاتر از اون چیزی قرار نداده که بخواد بالای این قرار بگیره، چون هیچ مصداق پیدا نمی کنید از مصادیق موضوعات علوم مگر اینکه مصداق وجود است. پس وجود اعم الموضوعات است، پس فلسفه‌ای که به آن هم می پردازد اعم العلوم است، اشرف العلوم است. چه مقالده ای رخ داده؟ چون وجود مصداقاً اهم است، مفهومن که اهم نیست. خب نه، این چه بخواید از طریق این اینو بالاترین علوم قرار بدید، خب محل بحث میشه، از این جهت نمیتونید. بله شما میتونید چیزای دیگه رو بیان بکنید، ما این حیثشو داریم نقد میکنیم، حالا انشالله تو مدخل نهایی اونجا کلکل بکنیم، فعلا همینطور حرفشو زدیم. با تجربه بیان ایشون میفرمان که همه تعاریفی که برای وجوب امکان و امتناع آورده میشه تعاریفی دوری هستن، به خاطر چون این هست امکان تعریف ندارن. من همینجا با این نکته رو عرض بکنم که با این توضیحی که در مورد ملاک بداهت و اینها دادیم، گفتیم وقتی یک مفهومی عام باشه بسیطه و چون بسیطه بدیهه، بعد بدونید که بدیهی ها خودشون اساسا مفاهیم مفاهیم یا بدیهی میشن یا نظری. بدیهی ها یا اولی میشن یا ثانوی. این بدیهای اولی اساسا تعریف پذیر نیستن. بخوای تعریف بکنی باید از خودش استفاده بکنی، امکان نداره تعریفش بکنی. اما ثانوی ها چرا؟ امکان تنبه و تعریف دارن اگرچه بی نیازن. نه در مورد اولی ها هم شما اگه بخواید تعریف بکنی عملا از خودش داری استفاده میکنی، مصادرش میکنی. حتی تنبه هم، یعنی شما تنبهت هم باز مصادره ایه. اصطلاحش نمیگن حالا تنبه، شاید هم بشه، شاید هم بگن مصادرت هم بشه بگن تنبه. ولی میخوام بگم عملا وقتی میگن تعریف پذیر نیستن، یعنی بخوای اثباتش کنی یا ردش کنی باید از خودش استفاده کنی. نکتهش اینه. بذار حالا نکته رو بگم. به خاطر همین اینها میگن که این مفاهیم ثلاث بینت المعانی هستن، بدیهی هن، اساسا تعریف پذیر نیستن. اگر هم تعریفی رخ بده تعریفشون دوری هستش. مثلا خواستن واجب رو تعریف کنن، میگن که واجب اون یا وجوب، واجب اون چیزی هستش یلزم من فرض عدمهی محالون ممتنعون. محال یعنی هم ممتنه، محال یعنی امر ممتنه. خواستی واجب و وجوب رو تعریف بکنی، از چی استفاده کردی؟ امتناع. امتناع رو بهت میگن تعریف بکن، میگن ما یجب الا یکون، چیزی که واجب است این نباشد. یعنی از مفهوم وجوب داری توش استفاده میکنی. بهت میگن امکان تعریف کن، میگه که اونی که نه واجب باشه نه ممتنع باشه. یا مثلا در تعریف امتناع میگن اون چیزی نه ممکن باشه نه واجب باشه. واجب چیه؟ واجب اون چیزیه که یلزم من فرض عدمه ممتنعون. امکان چیه؟ آنچه که نه واجب باشه نه ممتنع باشه. یعنی میخوام از همدیگه داره استفاده میکنن، بر همدیگه سوار میشن. ها نه نه، اینا هم میشن لفظی دیگه، اینا تعریف نیستن. بعد خب تطبیق بکنم. الفصل اول فی تعریف المواد. من سعی کردم که واقعش رو بخوام. من احساس خودم این بود که مخاطب ما هنگامی که مواجه میشه با این بس نمیدونستن بس این چی از کجا این اومدی هویی. سعی کردم بگم که این بس تو فضای تقسیمات وجود مطرح شده. شما الان بخواید بشینه مطلب تو ذهنتون بعد بدونید تو فضای تقسیمی وجود، وجود یا ذهنی یا خارجی یا فی نفس یا فی غیره، حالا میخواد یا ممکنه یا واجب، تو این فضا مطرح شده. بعد حالا وارد بحث شده مرحوم علامه، بحث مواد رو مفهوم شناسی کردیم. برای مفهوم شناسی مواد، بحث مواد ثلاث از بحث قضایا در منطق استفاده کردیم، قضایای مطلقه و موجهه. موجه ها هم تو حلیات بسیطه تر میشن هم حلیات مرکبه. ما شون بحثم در مورد وجود و احوال وجوده، حلیات بسیطه رو کار داریم. اورد میشه پایین. گفتیم حلیات بسیطه یعنی هر مفهوم یا ماهیتی رو وقتی با وجود مقایسه میکنیم یا مقابلش عدم، یک نسبت کیفیتی پیدا میکند در نفس الامر که یا ضرورتا باید باشد یا ضرورتا نباید باشد، یا ضرورتا نه وجود داشته باشن نه عدم، معذرت میخوام، نه ضرورت وجود داشته نه ضرورت عدم، یا هم ضرورت وجود داشته باشن هم ضرورت عدم. که از من این چهار فرض گفتیم، فرض آخرش اجتماع نقیض اینه، فرض سومش در ظاهر ارتفاع نقیض اینه، ولی بعدا گفته خواهیم کرد یا اساسا ارتفاع نقیض این نیست یا ارتفاع نقیض این محال نیست. که حالا سرجا خودش در نهایی، یعنی با این سیر بس با هم اومدیم جلو. و بعد انحصارش روشن کردیم، بس این که تعریف پذیر نیستن رو با هم گفته بکنیم. ببینید همش بس در مورد فضای وجود بود. این بس چون در مورد حدیات بسی تنسیج و بس وجوده ارزشمند هستش. المرحله رابعه، مرحله چهارم فی المواد ثلاث، در مورد مواد ثلاث، الوجوب و الامکان و الامتناع. و البحث انها، بحث از این مواد ثلاث، فی الحقیقه بحثون عن انقسام الوجود الى الواجب الممکن. این در واقع بحث از تقسیم وجود به واجب ممکن، یعنی بحث تقسیمی وجود هستش. بل بحث عن الممتنع تبعیون، بحث از امتناع و ممتنع یک بحث تبعی و توفیلی هستش، مقصود اصلی ما نیست، ما باید از احوال وجود صحبت کنیم. و فی تسع و فصول، نه تا فصل هست. دو فصل مواد عام رو مطرح میکنه در مورد مواد ثلاث، دو فصل در مورد واجب الوجود گفتگو میکنه، الباقی همه در مورد امکان و ممکن گفتگو میشه. بله. الفصل اول، فصل اول فی تعریف المواد ثلاث و انحصارها فیها، در تعریف مواد ثلاث و اینکه منحصر در سه تا هستن، ولی اول انحصار رو میگه بعد تعریف رو میگه. میفرمان کل مفهومن، ببینید اول فرمود بحث تقسیمی وجوده، انقسام وجود، اینجا حرف از مفهوم میاد. یه کل مفهومن اذا قیس الى الوجود، هر مفهوم وقتی با وجود مقایسه میشه به عنوان محمولش، فاما ایجب له الوجود فهو الواجب او یمتنع و هو الممتنع، یا اینکه وجود واسش امتناع دارد بهش ممتنع گفته میشه، او لا یجب له ولا یمتنع و هو الممکن، در اصل بهش امکان میگه. فانه اما ان یکون الوجود له، یعنی برای آن مفهوم، بنابراین چند این گونه است که یا وجود برای آن مفهوم ضروری است که میشه همون اولی واجب و وجوب، او یکون العدم له ضروری، یا که در این صورت میشه چی؟ میشه ثانی، یعنی همون امتناع و ممتنع. و اما لا یکون شیئا منهما له ضروری، یا نه در واقع عدم واسش ضرورت داره نه وجوب، نه وجود واسش ضرورت داره، که میشه اون سومه که بحث امکان میشه. اینها من اینجا یه نکته هم اساتید فرمودن بگم، من در بیان من نبود، واسه اثبات انحصار اساتید میفرمان که اینجا مرحوم علامه به دو طریق انحصار رو ثابت میکنه، یکی از طریق مفهوم وجود وجوب و امتناع، یکی از طریق مفهوم وجود و عدم ضرورت، به دو بیان انحصار رو ثابت میکنه. اینی که بنده خدمت شما عرض کردم این دومی بود. بخیر اساتید میگن که بیان اول از طریق چهار تا عنصر مفهوم وجود وجود و امتناع مرحوم علامه داره اثبات مواد ثلاث میکنه، میگه هر مفهومی را وقتی با وجود مقایسه بکنن یا وجود برایش وجوب دارد فهو الواجب، یا وجود برایش امتناع دارد فهو الممتنع، یا وجود برایش نه وجوب دارد نه امتناع دارد فهو الممکن. در بیان دوم میفرماید هر مفهومی را وقتی با وجود و عدم مقایسه میکنیم از حیث ضرورت، یا وجود ضرورت دارد فهو الواجب، یا عدم ضرورت دارد فهو الممتنع، یا نه وجود و نه عدم هیچ کدام ضرر نداره فهو الممکن، یا هم وجود هم عدم واسه ضرر داره. چی این مثلا؟ عرضم اینه، میخوام بگم برخی استادی فرمودن که مرحوم علامه دو تا بیان دارن ولی خب به هم برش میگردنن، نوع تعبیر بگو قبل را نگاه کنی اولی اینه، میگه کل مفهومه اذا قیس الى الوجود فاما یجب، یعنی از کلمه وجوب داره استفاده میکنه، او یمتنع از کلمه امتناع داره استفاده میکنه. حالا بیاید قسمت فانه اما یکون، یعنی اینو بگذارید برسید به سطح دوم. سطح دوم میگه فانه اما یکون الوجود، ببین حالا میاد از کلمه وجود و عدم و ضرورت استفاده میکنه، میگه یا اینکه وجود برایش ضرورت دارد فهو الواجب، یا عدم ضرورت دارد فهو الممتنع، یا نه وجود ضرورت نه عدم فهو الممکن. یعنی میخوام این دو بیانه اینا رو داشته باشیم. و اما احتمال کون الوجود و العدم کلیهما ضروریان، اما اینکه هم وجود و هم عدم هر دوش ضروری باشه، فمرتفعان بعد نوع التفاته، این که رفع میشه این احتمال بعد نوع التفاته، چرا؟ چون اجتماع نقیزه اینه. بعد میگه این مفاهیم سگانه بینت المعانی هستن، اینا در واقع بدیهی هن، معانی بدیهی هن، لکون ها من المعان العامه، چون اینا جز مفاهیم عامه هستن که هیچ مفهومی از اون جهتی حکایت از خارج میکنن نیست، مگر اینکه مصداق این مفاهیم هن، یعنی یا واجبه یا ممکنه یا ممتنعه. لکونها من المعان العامه التي لا يخلو عن احدهما مفهوم من المفاهيم. یعنی خب هر مفهوم مصداق از اونجایی که خارج از خارجه ها مصداق یکی از این سه تاست، پس اینا جز معانی عامه هستند و لذا به خاطر همین کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، بنابراین اینها اصلا تعریف پذیر نمیشن الا به تعریف های دوری. به همون توضیحی که از کردم تعریف جز اهم میخواد و جز در واقع اخص میخواد، اینا چون مفاهیم عامه هستن پس جز اهم ندارن، پس بسیطن، یعنی اصلا اساسا جز ندارن، پس بنابراین تعریفشون تعریف دوری میشه. که تعریف الواجب ماست اینجا مثلا جناب صدره اومده واجب تالا رو خواسته تعریف کنه، گفته ما یلزم من فرض عدمهی محالون، محال یعنی ممتنه، محال یعنی شرح لفظی اگر بخوام چیزش معناش کنم، مثل اینجا انسان بشر، محال ممتنه، یا آنچه از فرض عدمش ممتنه پیش آید. ثم تعریف المحال و هو الممتنه به چی؟ اومده محال و ممتنه گفتم تعریف اون، گفته ما یجب ان لا یکون، آنچه که واجب است نباشد. خب واجب چیه؟ واجب آنچه به ممتنه شما معنا کرده بودید. یا مثلا گفتم ما لیس به ممکنن ولا واجبه، اونچه که نه ممکنه نه واجبه. خب اینجا واجب چیه؟ واجب اینجا مایل زمین فرض عدمهی ممتنه آن. ممکن چیه؟ میگه ممکن ما لا یمتنع وجوده و عدمه، باز کلمه امتناع استفاده. خب اینا نشون دهنده اینه که اینا مثلا تعریف از این نیستن و تعاریف بنابراین دوری خواهد شد. این توضیحاتی هستش در مورد این تعریف پذیری این معانی. ولی خب البته عرض کردم خدمتتون این بحث محل گفتگو میتونه باشه، ما چند جا با این بحث مواجه شدیم، در مرحله های بعدی هم حتما با این مواجه خواهیم شد. در بحث واحد و کثیر مثلا شما خواهید داشت و اشاره میشه، تو بحث بالقوه بالفعل باز همین حرفا زده میشه و معمولا هم به همین بیان میان جلو که اینا جز مفاهیم عامه هستن. مفاهیم عامه چون بالاتر از اینا مفهومی نیست، بنابراین جز اعم و جز مساوی نخواهد داشت، بنابراین اینها بسیطن، بنابراین بیان طور معنا هستن. در حالی که خدای شما این مفهوم رو اگر مثلا ببرید پیش برخی از افرادی که مثلا با این اصطلاحات آشنا نیستن، شاید نتونن اینو بپذیرن که اینها جز معانی بدیهی هستن. مثلا فرض کنید در علم دیگه ای باشن یا در فضای متفاوت تری باشن، بنابراین این حرف میتونه محل تأمل و گفتگو قرار بگیره. شاید کسی به یک اساسا مناسبات تعریف، دستگاه تعریف کنندگی ما دستگاه یا غلطیه یا ناقصی هستش، و چون شما اینجا غلط یا ناقص میبینیش میگه که اینها تعریف پذیر نیستن. نه اینا میشه دستگاهشو بیار، چرا نشن؟ حالا دستگاهش چیه؟ دستگاه تعریف پذیری بر اساس فلسفه صدرایی سر جای خودش باید کار بشه. بالاخره شما فلسفه میخونید که اینها رو تولید کنید، کار بکنید. و مباحث فهم میکنم تحلیل زبانی، فلسفه های مثلا تحلیلی شاید بتونه، مثلا تحلیل زبان بتونه به ما کمک کنه در حل این مشکل که اینا رو چگونه تعریف بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.